سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با مقامات اسلام آباد در مورد نگرانی های مطرح شده در مورد تحریک طالبان پاکستان و تسهیلات برای پناهجویان افغان گفتگو کرده است. آقای وست صبح امروز هنگام خروج از پاکستان در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته که با جنرال آسم منیر لوی درستیز، عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه و آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده است و افزوده که امریکا در مبارزه با تروریسم در منطقه در کنار پاکستان است و همچنین از رفتار پاکستان در قبال پناهجویان افغان و سازمانهای بین المللی تشکر کرده است. توماس بیست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان روز 7 دسامبر به پاکستان رفته بود. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی هرچه سریعتر فعالان حقوق بشر زندانی از زندان طالبان شده است. خانم امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته تا جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزهشان به خاطر حقوق افغانها بازداشت کردند آزاد کند. رینا امیری افزوده افراد دستگیر شده باید مورد تقدیر قرار گیرند، نه اینکه مجازات شوند. حکومت طالبان تا کنون در مورد بازداشت این زنان و فعالان حقوق بشر چیزی نگفته است، اما خانواده های افراد بازداشت شده چندین بار تایید کردند که آنها توسط حکومت طالبان دستگیر شدند. مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه می گوید که در نشست درباره چالش هایی که در برابر آموزش زنان در افغانستان وجود دارد امروز در دوحه بحث می شود. این مرکز در بیانیه در وبسایتش گفته است که کنفرانس بین المللی در مورد آموزش زنان افغان با میزبانی مشترک وزارت‌های خارجه قطر و اندونزیا در 9 ماه دسامبر برگزار می‌شود. مرکز مطالعات منازعه و بشردوستانه گفته است که یافته‌های کنفرانس به روز یکشنبه در نشست دیگر موسوم به دوحه فروم با پالیسی سازان و دیگر اشتراک کنندگانی که امسال با موضوع ساختن آینده‌های مشترک گرد هم می‌آیند ارائه خواهد شد. با وصف درخواست‌های داخلی و خارجی طالبان هنوز حاضر نشدند که مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه و پانتون‌ها را برای دختران در افغانستان باز کنند. قرار است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا یک شنبه به مساف تیم کرکت زیر 19 سال نیپال برود. این دومین بازی افغانستان در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی کرکت است که به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در این جام دیروز از هند با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. سومین بازی افغانستان به روز سه شنبه این هفته در برابر پاکستان خواهد بود. تیم‌های هند، افغانستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، امارات متحده عربی، نیپال و ژاپن در رقابت‌های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال حضور دارند. افغانستان در گروه A با پاکستان، هند و نیپال همگروه است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که بی‌رحمی گروه حماس هرگز نمیتواند توجیه برای مجازات دستجمعی فلسطینیان باشد. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این اظهارات گوترش در حال است که اسرائیل به عملیات نظامیش علیه حماس ادامه می‌دهد. سرمنشی ملل متحد به روز جمعه نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان را درباره غزه پس از هفته‌ها درگیری برگزار کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ارقام وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس نشان می‌دهد که در جریان این درگیری‌ها تا حال بیش از 17000 تن عمدتاً زنان و کودکان در غزه کشته شدند. اسرائیل پس از آن حملات هوایی و زمینی را علیه گروه حماس در غزه آغاز کرد که این گروه در حمله گسترده به اسرائیل در هفته ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. ایالات متحده بر مقامات برخی از کشورها به شمول دو مقام طالبان تحریم وضع کرده است. این اقدام در آستانه 75مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر روی دست گرفته شده. نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان. یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان افغان باید بدانند که در این نشست در باره چه موضوعات بحث می شود.
ما در مورد عدم شفافیت درباره این که شورای امنیت ملل متحد چگونه بعد از دریافت گزارش ارزیابی مستقل در مورد افغانستان گام به جلو خواهد گذاشت به طور فزاینده نگران استیم.
امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. برخی از افغانها ادعا می کنند که فساد در نهادهای مختلف حکومت طالبان وجود دارد. فقر شدید اقتصادی در افغانستان باعث شده بسیاری از خانواده ها به ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن بدهند. یکی از این قربانیان میگوید:
مدت یک سال میشد ما طلاق گرفتیم و دیگه فعلا در خانه پدرم هستم و دیگه من خیلی ناراحت هستم از این خانواده هایی که مثل خانواده ما دخترایشان به سن خرد به ازدواج میدن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 8 قوس 1402 شمسی برابر است به 9 دسامبر 2023 میلادی. ایالات متحده بر مقامات برخی از کشورها به شمول 2 مقام طالبان تحریم وضع کرده است. این اقدام در آستانه 75مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر روی دست گرفته شده. وزارت خزانه ایالات متحده دیروز گفت اشخاص هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند که در تخطی‌های حقوق بشری دخیلند. حکومت طالبان به این اقدام ایالات متحده واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه ایالات متحده به روز جمعه اعلام کرد که به مناسبت 75مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر تحریم های را بر 20 تن از افراد در افغانستان، چین، ایران و هایتی به دلیل تخطی های حقوق بشری وضع کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که 2 وزیر حکومت طالبان شامل این افرادند که به دلیل محدود کردن دسترسی دختران به آموزش دوره ثانوی به سرکوب زنان و دختران متهمند. از سوی دیگر رویترز گزارش داده است که شیخ محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان یکی از اشخاص است که بالایش تحریم وضع شده است. در گزارش به نقل از وزارت خزانه ایالات متحده گفته شده که حنفی در کشتارها، اختطافها و شلاق زدن و ضرب و شتم افراد دست دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت شب گذشته نوشت که وضع تحریم های وزارت خزانه آمریکا بر 2 مقام طالبان شیخ محمد خالد حنفی و شیخ فریدالدین محمود را نکوهش میکنند. فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم طالبان است. مجاهد افزوده است که اعمال فشار و تحریم رای حل هیچ مشکل نیست. سخنگوی حکومت طالبان نوشته است با وجود این که امریکا به گفته او سابقه چنین اقدامات ناموفقی را دارد، نباید تجارب ناکام را تکرار کند. ایالات متحده بر 2 مقام استخبارات ایران نیز تحریم وضع کرده است. وزارت خزانه ایالات متحده گفته که این مقام ها در طرح‌ریزی خشونت علیه مخالفان رژیم ایران در بیرون از آن کشور دست داشتند. 2 مقام چینی به اتهام شکنجه اقلیت‌های آیغور در منطقه شینجینگ چین هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. جانت الن وزیر خزانه ایالات متحده دیروز گفت که تعهد ایالات متحده به حمایت و دفاع از حقوق بشر یک تعهد مقدس است. او افزود که نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در هر گوشه جهان صورت می‌گیرد ضربه به ارزش‌های مشترک انسانی به حساب می‌آید. بر اساس تصمیم ایالات متحده اشخاصی که شامل فهرست تحریم‌های آمریکا شدند از دسترسی آنها به دارایی‌ها و حساب‌های بانکی در ایالات متحده جلوگیری می‌شود و افراد و شرکت‌هایی را که هدف تحریم‌ها قرار گرفتند از کاروبار با آمریکایان باز می‌دارد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده تحریم های صدور ویزا را بر 37 شخص در 13 کشور وضع کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه گفت که بسیاری از کسانی که بالای آنها تحریم وضع شده است در خشونت بر اساس جنسیت و سرکوب زنان و دختران دست دارند. بلینکن افزوده است که این تحریم های ایالات متحده به نیت حسابدهی از اقدامات صورت گرفته که در محیط های با پایبندی ضعیف به حاکمیت قانون انجام می شود. به گفته وی هدف از تحریم ها حمایت از افراد آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده از جمله زنان، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی است.
در آستانه برگزاری نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان، یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که زنان افغان باید بدانند که در این نشست در باره چی موضوعات بحث می شود. قرار است در ماه جاری میلادی نشست درباره افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد برگزار شود، اما تاریخش مشخص نشده است. بیشتر در این گزارش ستار فروخ.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان به روز دوشنبه 11 دسامبر به میزبانی نمایندگی های سوئیس، ژاپن و امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر در ویدیوی در شبکه اکس تویتر سابق به روز جمعه گفت که این نشست برای بحث در مورد عملی شدن پیشنهادات گزارش ارزیابی مستقل درباره افغانستان تدویر می‌یابد. او افزود:
ما در مورد عدم شفافیت درباره این که شورای امنیت ملل متحد چگونه بعد از دریافت گزارش ارزیابی مستقل در مورد افغانستان گام به جلو خواهد گذاشت به طور فزاینده نگران استیم. نخست نشست خصوصی در عقب دروازه های بسته برگزار شد که در آن هماهنگ کننده ویژه که روند ارزیابی مستقل را رهبری میکرد به کشورهای عضو معلومات داد و به دنبال آن نشست خصوصی شورای امنیت در عقب دروازه های بسته برای بحث در مورد این گزارش برگزار شد و هفته آینده در 11 دسامبر نشست دیگر در پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد.
این مقام ارشد دیدبان حقوق بشر در ادامه گفت که زنان و دختران افغان و دیگران که از تخطی های حقوق بشری تحت حاکمیت طالبان رنج میبرند حق دارند بدانند که در نشست شورای امنیت در چی مورد بحث می شود و آنها باید بخشی از این بحث ها باشند. شورای امنیت ملل متحد در وبسایتش نوشته است که نشست را در مورد افغانستان در دسامبر، یعنی در ماه جاری میلادی برگزار می کند، اما نگفته است که نشست دقیقا در کدام تاریخ برگزار خواهد شد. این شورا افزوده که انتظار می رود که در این نشست روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، رئیس کمیته تحریم ها بر افغانستان و یک نماینده جامعه مدنی سخنرانی کنند و به دنبال آن بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. فریدون سنرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان گزارش ارزیابیش را در مورد این کشور حدود یک ماه پیش به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرد. بر اساس پیشنویس این ارزیابی که به رسانه ها درس کرده بود، سنرلی اوغلو از حکومت طالبان خواسته است که به دختران و زنان حق تحصیل و کار بدهد. در این ارزیابی آمده است که ادغام رسمی مجدد افغانستان در تمام سیستم ها و نهادهای بین المللی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغان است. در ارزیابی همچنان آمده که جامعه جهانی به طور فوری راه حل را برای آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان که بالغ به میلیاردها دلار می شود جستجو کند. با وصف بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی در زمینه به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود. بیش از 800 روز می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان محرومند. تا طالبان همچنان حدود یک سال پیش پوهنتون‌ها را برای دختران بسته کردند. طالبان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز منع کردند. مقام‌های طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان دانسته و پیوسته گفتند که حقوق زنان در این کشور در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. در سال 2022 سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را از نظر شفافیت در بین 180 کشور در رتبه 150 قرار داد، به این معنا که این کشور هنوز نتوانسته فساد را ریشه‌کن کند. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز ادعا می‌کنند که فساد در نهادهای مختلف حکومت طالبان وجود دارد. این گزارش مفصل پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می‌شود. فساد اداری چالش بزرگ در افغانستان است که بسیاری از افغانها در کارهای اداری خود با آن روبرو بودند. اگرچه ادعا می شود که حکومت طالبان با سانسور رسانه‌ای از افشای مسائل مربوط به فساد اداری جلوگیری کرده، اما همواره گزارش های از فساد در ریاست پاسپورت، انتصابات خودسرانه و غیر مسلکی در ادارات دولتی، استخراج معدن و دخالت طالبان در توزیع کمک های بشردوستانه نشر شده است. گرفتن پاسپورت که یکی از سخت‌ترین کارها در حکومت طالبان تلقی می شود و چندین بار اسناد فساد آن نیز مستند شده، وزارت داخله و اداره پاسپورت حکومت طالبان را وادار کرد تا خبر بازداشت تعدادی از افراد را در این رابطه تایید و نشر کند. در میان این افراد کارمندان ریاست پاسپورت هم شامل بودند. از سوی دیگر شماره از افراد در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که برای گرفتن پاسپورت رشوه دادند. یکی از آنها که به دلیل مشکلات امنیتی از افشای نام و نشر صدای خود خودداری میکند به رادیو آزادی گفت: برای دخترم به $1,300 پاسپورت گرفتم. شخصی که پاسپورت جور میکرد در حکومت طالبان کار میکرد. او گفت این پول بین چند نفر تقسیم میشود. فرد دیگری که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نام و نشر صدای اصلیش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت: من برای هر پاسپورت $800 آمریکایی با او صحبت کردم. باید قبل از بایومتریک پول را میدادم. ریاست پاسپورت حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این هر گونه ادعای فساد در این اداره را رد کرده است. یکی دیگر از نگرانی‌های عمده در رابطه با فساد و عدم شفافیت در حکومت طالبان استخراج معدن است. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان قرارداد هر معدن با تقریبا تمام جزئیات در وبسایت وزارت معدن و پترولیم منتشر می‌شد، اما زمانی که حکومت طالبان بیش از 200 معدن بزرگ و کوچک را با کمپانی‌ها قرارداد کرد، جزئیات هیچ یک از آنها را رسانه‌ای نکرده است. ولی‌الله زدران، وزیر معدن و پترولیم در دوران جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی می‌گوید هر باری که اطلاعات مربوط به استخراج معدن مخفی نگه داشته می‌شود، مستقیما به فساد منجر می‌شود.
دقیقا این نشان می‌دهد که برای برخی فایده وجود خواهد داشت. وقتی چیزی به صورت عمومی در دسترس نباشد، نمی‌دانیم که صاحبان زینف این شرکت‌ها چه کسانی هستند، چه کسانی از آن سود می‌برند و تحت چه شرایطی توافق صورت گرفته است.
تا کنون روشن نشده که عواید حکومت طالبان از استخراج معدن چقدر بوده است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد نگرانی از فساد در این وزارت و همچنین در مورد عواید پاسخ نداد. اما شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، در نشست حسابدهی به ملت که به تاریخ 24 جولای برگزار شده بود، نه تنها به سوالات در مورد عواید پاسخ نداد، بلکه گفت که نمی‌خواهد به گفته او دشمنان معلومات در مورد عواید را به دست آورند. تعیین افراد گروه طالبان به جای افراد مسلکی توسط حکومت طالبان در نهادهای دولتی یکی دیگر از نگرانی‌های است که برخی افراد آن را فساد در نهادهای حکومتی می‌خوانند. یکی از باشندگان ولایت غزنی افغانستان که از طریق رقابت آزاد مقام سوم یک ریاست را در این ولایت کسب کرده، مدعی است که رئیس منابع بشری همان ریاست در بدل استخدام یک طالب وی را ناکام کرده است. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نام و صدایش در این گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی گفت: زمانی که امتحان دادم من بیشترین نمره را گرفتم، اما آمر منابع بشری گفت که امتحان به دور دو رفته است و باید دوباره امتحان بدهیم. در امتحان دوم باز هم بیشترین امتیاز را کسب کردم، اما وقت بر ریاست رفتم آمر منابع بشری برایم گفت که در این بست یک طالب می آید، اگر ناکام هم مانده باشد مقرر می شود، تو لیاقتش را نداری. سعی کردیم در این مورد با مقامات محلی غزنی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. از سوی دیگر تقریبا هر روز امین ادعاها در شبکه های اجتماعی مطرح می شود که طالبان به جای افراد مسلکی افراد از گروه خودشان را در پست های مقرر می کنند و افراد باقی مانده نظام جمهوری را برکنار می کنند. یک باشنده ولایت اروزگان که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد ادعا می کند که بدون واسطه در حکومت کنونی طالبان کار پیش نمی رود.
خلای بزرگی در امارت وجود دارد و آن این است که کار غریب و بیچاره بدون واسطه انجام نمی شود. اما اگر واسطه باشد کارها خیلی زود به پیش می رود.
در حال حاضر کارمندان وزارت ها، معینان، مدیران تا کارمندان بست سوم همه اعضای طالبان هستند، اما تعداد انگشت شماری نیز وجود دارند که عضو گروه طالبان نیستند. دخالت طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه موضوع دیگر است که ادعاهای فساد از آن بیرون می آید. نبی الله باشنده ولایت زابل در این مورد می گوید:
%50-60% از کمک‌های بشردوستانه به کسانی توزیع شده که مستحق نیستند. یعنی کمک‌ها را مسئولان حکومت طالبان گرفتند. آیا آنها مستحق هستند؟
ای عدد مرستی مستحق ده؟
رادیو آزادی همواره پیام های زیاد دریافت کرده که در آن ادعا شده که مقامات طالبان در برخی مناطق کمک های زیاد را بین افراد خود توزیع کردند و یا خودشان آن را گرفتند. جان سبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان در 16 نوامبر گفت که حکومت طالبان از کمک های بشردوستانه که ایالات متحده به افغان ها ارائه می کند بهره می برند. جان سبکو همچنین در ماه آگوست هم گفته بود که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه های کمکی پول تقاضا می کنند. به گفته آقای سبکو، طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های غیر دولتی فشار می آورند که اعضا، خویشاوندان و متحدان آنها را استخدام کنند تا در توزیع کمک های تمویل شده توسط دونرها کمک کنند. علاوه بر این، چندین نهاد کمک های بشردوستانه در برخی از ولایات چندین بار به دلیل مداخله در امور آنها کار خود را متوقف کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اظهارات را تکذیب کرده است. در این حال نجیب آزاد، یکی از کارشناسان افغان، مدعی است که فساد در تمام نهادهای حکومت کنونی طالبان وجود دارد، اما به دلیل سانسور رسانه‌ای مانع افشای این فساد شدند.
در حاکمیت سیاسی کنونی طالبان شک نیست که فساد در اوجش است، شاید بیش از گذشته باشد، اما رسانه‌ای نمی شود. این مسئله دو دلیل دارد: یکی این که رسانه های بین المللی کاملا بسته شده و رسانه های داخلی کاملا سانسور می شوند و اگر فرد یک انتقاد عادی کند ماها ناپدید می شود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این انتقادها که در ادارات دولتیشان فساد وجود دارد پاسخ نداده، اما پیش از این گفته که جلو فساد را گرفتند. هرچند اخیراً هیچ گزارش از سوی سازمان‌های بین‌المللی در مورد فساد اداری در افغانستان منتشر نشده، اما در ماه فوریه سال 2023 سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرد که افغانستان از نظر شفافیت در میان 180 کشور در رتبه 150 قرار دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل، دنمارک با گرفتن 90 نمره اولین کشور شناخته شده بود که فساد در آن کمتر بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدهای این رویداد است، بسیاری از خانواده ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن می دهند. در این گزارش با یک دختر 15 ساله مصاحبه شده که یکی از قربانیان است.
شکایت زیاد از فامیلم دارم، خیلی ناراحت هستم که چرا وقتی خواست منه بود مرا مجبور کردن که ازدواج کنم.
سرایا محمدی 15 ساله باشنده قریه سوفیان لغمانی از مربوطات مرکز ولایت پروان یکی از دخترانی است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید با اجبار از سوی خانواده‌اش در 14 سالگی به عقد ازدواج درآورده شد.
خواستگارای زیاد داشتم، معنی میخواستم بگرم چون سن قانونی من پوره نشده بود، عقل هوش که یک دختر بالغ باید داشته باشه او را نداشتم. اما پدر و مادر مرا مجبور ساختن چون گفتن تا که تو نمیگیرید سن تو دیگه پوره است، این سن قانونی و این سن 18 و 19 یا اصلا مهم نیست، دختر که جوان شد باید عروسی کنم. ما مجبور شدم که عروسی کنم و پسر را گرفته بودم. سن زوام تقریبا 16 ساله بودک، در هر دوی ما سن ما خورد بودک.
خانم محمدی در ادامه بیشتر میگوید:
وقتی که عروسی کردیم جون افکار ما با هم دیگه یکی نبودک، فکرهای ما متفاوت بودک، من نمیتونستم حرفای زیرا قبول کنم، اون نمیتونست که حرفای ما را قبول کنم. باعث جنجال های زیاده شد زندگی ما، چون او پسرم خورد بود، نه سر احترام و فامیل خودش میفهمید، نه سر احترام و فامیل ما میفهمید، حتی قدر من نمیفهمید که یک زن چی حق و حقوق بالا یک شوهر داره و من این را درک کردن نمیتونستم که یک مرد بالای زن چی حق و حقوق داره.
خانم محمدی میگوید که بعد از ازدواجش مدت یک سال با شوهرش زندگی کرد، اما این مدت زندگیش را با خشونت و ناراحتی سپری کرده که بالاخره منجر به طلاق شد. او میگوید نگران دختران دیگر است که با سرنوشت وی دچار خواهند شد.
مدت یک سال میشه که ما طلاق گرفتیم و دیگه فعلا در خانه پدرم هستم و دیگه من خیلی ناراحت هستم از این خانوادهایی که مثل خانواده ما دخترایشان به سن خورد به ازدواج میدن و همین قسم عاقبتشان مثل عاقبت ما میشه. باید خانواده ها گوش کنن که دخترهایشان به سن بلوغ که رسیدن خب عقلشان کامل شده، برزو به شوهر بدنش، چون که زندگیشان خوش و آرام بگذره، نه مثل زندگی ما که تباه و برباد شد.
در قانون افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و اما در قانون بین‌المللی در بیشتر کشورها برای دختران 18 سال گفته شده است. حکومت طالبان در دسامبر سال گذشته با صدور فرمان ازدواج اجباری دختران را ممنوع اعلام کرد، ولی در این فرمان سن ازدواج برای دختران ذکر نشده. در اوضاع بحرانی کنونی افغانستان، خانواده‌های زیادی در این کشور برای نجات از گرسنگی یا مجبور به فروش کودکانشان شدند و یا هم دختران خردسالشان را همانند سوریه یا به عقد ازدواج درآوردند. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان نیز بعد تازگی اعلام کرده است که بیشتر از 4 میلیون کودک افغان با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند. در مورد افزایش موارد خشونت‌های ناشی از ازدواج اجباری دختران در ولایت‌های شمال کابل، در حال گفته می‌شود که منابع و ادارات مسئول در حکومت محلی طالبان در مورد آمار دقیق قربانیان این خشونت در 2 سال اخیر معلومات نمی‌دهند. برخی از فعالان حقوق زنان به این باورند که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان که فقر شدید اقتصادی یکی از پیامدهای این رویداد است، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناداری به ازدواج اجباری دختران خردسنشان تن می‌دهند. مریم سعیدی یکی از این فعالان حقوق زنان است.
این نوع هنجاری‌های اجتماعی از خود دلایل متعدد دارد. فقر حاکم در خانواده‌ها، سطح سواد پایین در میان اعضای خانواده و حتی در میان طرفین قرارداد ازدواج، حتی استحکام روابط خویشاوندی و اجتماعی در میان خانواده‌ها که بسیاری از اطفال را حتی در سن بسیار کوچکشان یکی بر دیگر نامزد می‌کنند و اون زمانی که بزرگ بشن مجبور هستند بدون رضایت خودشان و به خاطر رضایت از خانوادگیشان تن به ازدواج
دهند. بانو سعیدی همچنان میگوید که محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب یکی دیگر از دلایل بزرگ این فاجعه است.
بدتر از این، آنچه امروزه از زمینه را بره افزایش آمار چنین پدیده شوم و ناوهنجار اجتماعی که همان ازدواج اجباری و زیر سن هست مهیا ساخته، بند شدن دروازه های دانشگاه ها و مکاتب برای دختران در افغانستان هست، زیرا خانواده ها معتقد به این مسئله هستند که حالا زمان کینو از درس باز ماندن دیگه باید به هر نحو ممکن ازدواج بکنن، ولو که اگر سنشان را پوره نکرده باشن یا رضایت نداشته.
بانو سعیدی برای اینکه جلو ازدواج‌های زود هنگام و اجباری گرفته شود، چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
آنچه میتونه به عنوان راه حل از این امر حداقل کاهش بده ایره و جلوگیری بکنه، در قدم نخست بر سال جدید حکومت سرپرست در افغانستان زمینه تعلیم و تحصیل را برای دختران فراهم بسازه، تا از یک طرف دختران دیگه با یک آینده روشن مواجه شوند و از طرف دیگه سطح آگاهی در میان جوانان و خانواده ها بلند بره. در قدم دوم برای بلند رفتن سطح آگاهی مردم پیرامون ازدواج، فلسفه ازدواج و مهمتر از همه این که دختران و پسران هر دو حق انتخاب را از دیدگاه اسلام دارند، و سوم این که باید سطح اقتصاد خانواده ها بلند برد.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سپاسگزارم که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا